تا تقریبا من دمدمای اسفند دیگه، 5-6 جلسه، گاهی 7 جلسه، بعضی وقتا تا 12 جلسه هم بوده، برگزار شده بین در واقع میشه گفت طرفین مذاکره، یعنی کیا؟ نماینده دولت، نماینده جامعه کارگری و نماینده جامعه کارفرمایی، یک مثلث سگانه، و تلاش میکنن چونه زنی میکنن برای افزایش قیمت. طرف کارگر میگه که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل که حالا امروز بهش خواهیم پرداخت، بعد اینقدر حقوق افزایش بده کنه. کارفرما میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، تورم، شاخص تورم تولید بالاست، فلان، بهمان، الن، بلن، آقا ما نمیتونیم اینقدر افزایش بده کنیم. دولت هم این وسط برای اینکه بده نشه میگه خب حالا اب نداره، یکی از حرف تو یکی هم از حرف تو. دیدید یه چیزی تقسیم میکنن، مثلا میگن آقا یکی مال تو یکی مال تو یکی مال من. دولت هم اینجوری هی میونداری میکنه، خب بله میگفتید از این حرفا. نمیخوام این قضیه رو تقلیلش بده، اما نه، اما اگر واقعا این تکلیف ماده 41 رو درست اجرا میکردیم، یعنی ماده 41 که مال قانون کاره، تکلیفش روشن میکردیم، باور کنید که نیاز نبود از آذر تا اسفند بشینن بحث بکنن چونه بزنن. افسوس که در طول سالیان متمادی در مجلس شورای اسلامی این آقای محجوب فقط حرف میزد در این باره، چون عضو حزب کار بود، همین صحبت رو میکرد. حالا دیگه این دوره نرفت و مجلس دیگه، 36 مفتوم شد برای تهران، و دولت ها هم انگار اصلا خداشون بود که اینا بیان بشینن همینجوری چونه زنی کنن. بالاخره آقا هم دیگه میزنن، بالاخره یا خونی و مالی میکنن یا به قیمت میرسن دیگه. آقای دکتر فرمز توفیقی، رئیس محترم کمیته دستمزد کارگران کانون عالی شورای اسلامی کار، و آقای دکتر فتح‌الله بیات، رئیس محترم اتحادیه کارگران قراردادی، الان رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر توفیقی سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب، برنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر بیات، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همچنین خدمت مهمان گرامیتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر توفیقی. بگه توضیح میفهمید که آخرین نشست کمیته دستمزد کارگران در نشست های شورای عالی کار به کجا رسید و بالاخره این چانه‌زنی کی قرار پایان برسه؟
از من بازوشون البته تفسیری، حالا بگیم سناریوی زیبایی بود برای بحث دستمزد و شورای عالی کار که عزت عالی بیان فرمودی رو ما گوش کردیم. اما یه جای قضیه یه مقدار میلنگید، اونم این که یادمون نره دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اون وسط نقشش بیشتر کارفرمایی میچربه تا کارگری.
آره اما رو نمیکنه که رو نمیکنه.
بالاخره الان ماهیتا اینجوریه، وقتی که سه ازل نماینده کار، دولت، وزارت اقتصاد امور دارایی، وزارت صنعت معدن تجارت و خود وزارت کاری که بعد از زیر شاخه قرار گرفتن سازمان تنظیم اجتماعی در داخلش و بودن هولدینگ 60 خودش ماهیت کارفرمایی داره، پس ماهیتاً کارفرمایی. عزیزم بزرگ شما، امسال کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار 9 جلسه تشکیل داد و در این جلسات به بحث و بررسی المان‌ها یا مؤلفه‌های تاثیرگذار رو سبد معیشت خانوار باز شد. به این دلیل امسال جلسات کمیته دستمزد از هر سال دیگه بیشتر بود. علتش این بود که ما در اواسط اردیبهشت ماه تا شهریور ماه با جهش‌های قیمتی بسیار زیادی در سبد خوراکی و آشامیدنی‌های خانوار کارگری مواجه بودیم و این پیش بینی هم شده بود در اوایل سال 98 وقتی افزایش دستمزد اتفاق افتاد. نماینده کارگری این رو به عنوان گوشزد به دولت محترم گفته بودن که اگر دولت نخواد نقش حقوق اجتماعیش رعایت بکنه یقیناً این جهش‌های قیمتی اتفاق می‌افته و افزایش دستمزد خواهیم داشت. لذا جلسات زیادی تشکیل شد و در نهایت سبد معیشت 4,940,000 تومانی برای کل کشور، برای یک خانوار 3.3 نفری کارگری برای کل کشور سبد معیشت 4,940,000 تومانی تعیین شد و مورد تایید سزل شرکای اجتماعی قرار گرفت و به دبیرخانه شورای عالی کار به عنوان ورودی بحث دستمزد سال 1399 و به قول فرمایش عزت عالی ورود به بحث ماده 41 قانون کار اعلام شد.
یعنی تونان 1,200 مثلا فرق ما امسال میشه، درسته؟
دقیقاً 1,180,000 تومان، درست میفرمایید.
حالا دیگه سر 20 تومن معامله رو به هم نزنید دیگه. روز هم 1,200.
شما استاد سجان جان زنی قربان شما، تشریف بدید.
سلامت باشید. ما خدامونه حق کارگرا رو بگیریم. اما بحث اینه که کارفرما بندگان خدا میگن آقا نمیتونیم بپردازیم، یعنی یه معادله دو مجهولی، یه طرفش حل کنی یه طرف دیگهش مثل ترازوی که بیاد بالا میزنه بالا، اون وقت دوچار مشکل میشن تولید کننده ها. و یعنی ما که از خودمون آقای توفیقی، چون من حق واقعش اینه که میگن یه تاجر میره تجارت میکنه، هنری نمیکنه، یه کالای واسطه ای از یه طرف دنیا برمی‌داره میاره اینور دنیا، گرچه کارش محترمه، کارش بسیار قابل احترامه، اما مگه چی کار میکنه؟ یه چیزی رو تولید شده برمی‌داره از اون ور دنیا میاره اینور دنیا، مگه اینکه تولید کننده بشه بره ماده اولیه بیاره، که این یه جورایی باعث افتخاره. اما کارگر تو تولید ملی سهمه، یعنی واقعا اگه من فرزند یه کارگری رو ببینم باید دست فرزند کارگرم ببوسم، چه برسه دست خود کارگر رو. حرمت داره متأخر. خب یه جایی حتی مثلا دولت‌ها متهم میشن به حمایت از سرمایه‌داری به خاطر همین قضیه. نمیدونم استخون لای زخم دیگه، یعنی نمیشه کارش کرد آقای توفیق. و اینا ما از خودمون کنار شما کمک کنیم به بخش کارگری جامعه. آقای دکتر بیاض زنده باشین. انشالله توضیحاتی آقای توفیق دادن خیلی توضیحات شفافی بود، هم افزایش قیمت، تورم و چالش‌های قیمتی که اتفاق افتاده و معلوم نیست، نمیدونم، یعنی نه که ندونم، میدونم، نمیتونم به صراحت بگم که سال آینده هم اتفاقی که امسال تکرار شد تکرار خواهد شد یا نه، بالاخره مردم درگیر خواهند شد. چقدر کارفرمایان رو این قضیه پذیرش دادن بعد از چندین جلسه‌ای که در شورای عالی کار برگزار شد؟
اولا من تشکر میکنم از زحمات جناب توفیقی آقای خودشون و تیمی که واقعا زحمت میکشن.
میخواید اسم ببرید آقای بیاض یکی یکی؟
بله، کل تیمشونو.
باشه اسم ببرید، اسم ببرید بشناسن مردم که چه زحمت کشیدن.
آقای چمنی هستن. بله. آقای مرادی هستن.
بله.
کلا بچهای کانون عالی شوراها که مشاوره میدن، آقای حیدری هستن.
بله.
تمام دوستانی که از صنوف مختلف دوستانو همکاری باشون دارم و مشاوره میدم بابت این موضوعات، من ازشون تشکر میکنم.
زنده باشی انشالله. بعد
بحثی که شما فرمودید، ببینید با یک پای محجوبی در مجلس این موضوع درست نمیشه. و دیدیم که متاسفانه جامعه کارگری ما امروزه به خاطر مشکلات اقتصادی که براشون پیش اومده راجع به این موضوع یه مقدار بی‌تفاوت شدن. حتی دیدید جامعه بزرگ کارگری ما نتونستن هم یکی دو تا نماینده‌ای که دارن تو مجلس حفظ بکنن.
درستون
اشاره فرمودید.
عرض کردم.
ولی به هر حال ببینید با یه نماینده، دو نماینده، 10 تا نماینده موضوعات ما درست نمیشه. جامعه کارگری امروز میگن بیش از 52 میلیون جمعیت کشور، 52% جمعیت کشور با بیش از 40 میلیون خانوار، امروزه وضعیت ما به این شکله. خب کارفرما حرف خودشونو میزنن. درسته. اون زمانی که ما در جنگ و در گرفتاری ها و شرکت ها پشت خط مقدم جبهه ها بودن، 7-8 سال ما معوقات داشتیم، از خود نمایندگان کارگری آقای محجوب بگیر تا بیاد پایین، همه درگیر موضوعات بودن.
آخه موقع همه مثل هم بودن. آخه موقع همه مثل هم بودن.
خب ما افزایش حقوق نداشتیم
که نداشتیم که
آقای راسخ، ما عقب ماندگی مزدی داریم، امروز اینقدر فاصله افتاده.
درسته.
ما اگر هر سال می اومدن نسبت به تورم افزایش حقوق میدادن، امروز این فاصله من فکر میکنم حدود 70% باشه، اگر اشتباه میکنم آقای توفیق اصلاح کنن.
نزدیک به همین رقم. بله
بله، نزدیک 60-70% ما فاصله داریم. این اگر سالیان سال به شکل منظم انجام میشد، ما امروزه با کارفرما سر این موضوع نباید اینقدر دوستانمون میشستن چونه بزنن و خودشون اذیت بکنن.
بله.
ما این فاصله باعث شده که امروز سبد معیشت ما با خط فقر و اون نرخ تورمی که امروز در جامعه هست فاصله بیفته بینش.
درست.
متاسفانه خب کارفرما هم انگوش گذاشته روی این موضوع و تا یه ذره نمایندگان کارگری فشار میارن میگه آقا ما تعدیل نیرو میکنیم. خب اینو مگه الان تعدیل نیرو ندارید؟
بله.
مگه با وضعیت قراردادهای موقت شما مشکل تعدیل نیرو دارید؟ شما که هر آن اراده بکنید پایان قرارداد کارگرتونه. رو این حساب امروز سبد معیشت خانوار کارگری خالیه و متاسفانه با اتفاقاتی که داره در جامعه میفته، بحث درمان خانواده کارگری واقعا به چالش کشیده شده. امروز کارگر ما نمیتونه 4 تا ماست جهت ایمنی خانوادش تهیه بکنه.
بله.
بارها گفتیم
همیتونه.
کارگر ما، نیروی کار ما دندونش خراب میشه، نمیتونه دندونش ترمیم بکنه، دندونش رو میکشه. آقای کارفرما شما دیگه چجوری من بهتون بگم؟
بله.
کارگر کمتر ازی باید به دستش بیاد؟
درسته.
خب نمایندگان کارگری دغدغه دارن، باید جوابگوی منو اقشار کارگری رو بدن.
الان رقمی که آقای دکتر توفیقی گفتن،
بله،
این رقم متعادلی است به نظر شما؟
ببینید اگر بخوایم به اون حد نرمالش برسیم نه، ولیکن ما به لحاظ اینکه نمایندگان ما به این موضوع رسیدن، به توافق رسیدن، احترام میذاریم و به خاطر همین که ساعتها وقت گذاشتن، ساعتها وقت میذارن، ما حمایتشون میکنیم و نمیگیم چرا این رقم به توافق رسیدن،
بله.
ولی به هر حال همین مسیر رو باید ادامه بدن و انشالله ما به اون حد اقل حاد دست پیدا بکنیم، نه اینکه ما یه زندگی خوب داشته باشیم.
بله، یعنی باید یه اوضاعی باشه که کارگر بتونه زندگیشو بهینه کنه، نه اینکه فقط گذران داشته باشه.
واقعا آقای راسخ، ببینید بخش مسکن ما داریم، بخش درمان داریم، آموزش داریم. ما کارگرها با حقوق دستمزدی که امروز میگیرن واقعا چرخ زندگیشو نمیچرخه.
بله.
ما کمتر از این بگیریم.
حالا اینا ایشالام انگام ظهور حضرت دیگه. حالا خیلی آقای باید حالا فعلا تا اینجاش حل شده.
حالا بحث نمایندگان ما کارفرما بحث حداقل هاست. یعنی همین حداقل ها نباشه؟
چرا باید باشه؟ آقای دکتر توفیقی؟
جانم.
جانتون میبلا. یه تصمیمی گرفته شده بود مبنی بر افزایش حقوق، همین ماده 41 که قانون کار شما میفرمایید، این که به اجرا گذاشته نشد چی شد؟ چون این یه صراحتی در قانون داشت موقعی که وضع شد، اما از یه دوره به بعد دیگه اجرا نشد، به خاطر همین عقب افتادگی صورت گرفت. کردن آقای دکتر باید هم بهش اشاره کردن چی باعث شد این اجرا نشه، یعنی کجای کار گره افتاد؟ قانون تثبیت قیمت‌ها تو مجلس هفتم باعث شد که همچین اتفاق بیفته و نتونیم دستمزد کارگران رو افزایش بدیم، چون اون قانون هم که اجرا نشد عملا، آیا او باعث شد؟
ارزم به حضور شما ضمن درک صبورانه و فهمانه دوست بزرگوارم آقای دکتر بیات از موضوع کمیته دستمزد که تشکر میکنم وارد بحث فرمایش سوال شما بشم. ارزم به حضور شما سه بحث ما داشتیم که این شکاف عظیم بین سبد معیشت و حداقل دستمزد ایجاد کرد. اولیش درک ناسهی و ناسوا و غلط از مفاهیم اقتصادی، من جمله بحث تورم. وقتی ما راجع به بند 1 ماده 41 میگه با نگاهی بر تورم اعلامی و حالا بند 2 راجع به سبد معیشت صحبت میکنه، بله، تورم بر مخارج نه بر مداخل. به عبارت بهتری، من دیشب هم داشتم صحبت میکردم تو رادیو اقتصاد، ببینید ما میگیم روی فرض بگیریم بین مخارج و مداخل، مخارج رو بگیم 1000، مداخل رو بگیم 2000. ببخشید برعکس این موضوع، وقتی من رو 2000 تورم 30% دارم، یعنی میشه عدد 60،
بله،
ولی وقتی روی مداخل میام و تورم 30% رو حساب میکنم میشه 30. ببینید همین اشتباه محاسبه کردن، میومدن هر سال میگفتن تورم چقدره، فرض بگیریم 30%، خب من این 30% رو میخوام بذارم رو حقوق کارگر، این تورم اشتباهه. تورم روی سبد عدد بزرگتری بود، این اولین اشتباه غلط بود. دومین بحث، بحثی بود که جناب بیاتم فرمودن در زمان جنگ تحمیلی سالها به دلیل اون موضوع اجازه ندادن و فریز دستمزدی اتفاق افتاد. و بحث سوم تثبیت قیمت‌ها بود که بعدش هم حالا یک تفاهم‌نامه بینابینی ایجاد شد، بعد متأسفانه سال اول اومد اجرا بشه که بعد گفتن نباید اجازه اتفاق بیفته به تثبیت قیمت‌ها. این شکاف بین حداقل دستمزد و حد سبد معیشت حداقلی ایجاد کرد. چرا من سبد معیشت حداقلی استفاده می‌کنم؟ به این دلیل که همون فرمایش پیش‌فرض شما رو که صحبت میکردین و من گرو میگیرم. در اون بحثی که ما داشتیم در کمیته دستمزد، ما ساعت‌ها بحث گذاشتیم که بتونیم بگیم که سبد معیشتی رو تعیین کنیم که آبرومند باشه. در غیر این صورت نمایندگان محترم کارفرمایی و حالا بحثی که داشتن، سبدی رو تعیین کرده بودن که بسیار به مراتب از این پایین‌تر بود. میگفت من دلم می‌خواد حداقل‌ها با بی‌کیفیت در این محصولات به کارگران بدن. ببینید ما حتی تکریم کارگر به عنوان اصلی ترین ضلع صنعت رو فراموش کردیم. حالا در این شرایط این سبد حداقلی، حتی همین سبد حداقلی برای حداقل دستمزد کارگر من یک آرمانه، یک آرزوه. شما درست فرمودید، واقعا اجرایی شدنش رو ما شاید به آرزوهامون گره بزنیم.
بله، حتی من این که عرض کردم با امید گفتم که اتفاق بیفته ها.
بله متوجه شدم، هم آرزو آمالمون. بله
میخوام
بکنم. نه کاملا درست میخوام بگم.
زنده باشید. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر توفیقی. نمیدونم، من به مجلس جدید حقیقت به ترکیب نگاه نکردم که اصلا کمیسیون اجتماعی که باید به
راست من وسط حرفتون میام. ببینید خواهش میکنم هر نماینده‌ای وارد مجلس بشه، من کاری با اصفهان ندارم، مادامی که من مردم، من کارگر مطالبه گریم رو بلد نباشم، پیگیری امورم رو انجام ندم و این حق ابتدایی من، حق اعتراض من، حق مطالبه گری من به رسمیت شناخته نشه، هر نماینده‌ای بره اونجا قطعا دچار مرور زمان روزمرگی میشه.
آخه ساختار مجلسی جداییه که شخص محور هست، یعنی آدم
دقیقاً
که بتونه اثر بذاره رو مصوبات. من منظورم این بود تو مجلس معمولا یه 7 8 تا 10 تا آدم هستن که میتونن اثر بذارن رو مصوبات مجلس. از این بابت کردم. خب نمیدونم ارتباط ما با دکتر توفیق قد شد.
الو
آقای بیا شما رو خطی اگه نگفتی هست خیلی کوتاه بفرمایید و ما از حضورتون مرخص شیم.
بله تشکر میکنم از وقتی که میذارید، ولی یه بحث هم که هست، ببین بحث تحریم ها هست که اینجا نقش دولت باید پررنگتر بشه.
بله.
ببینید اون بخشی که کارفرما ها ناله میکنن و بحث مواد اولیه، مالیات، دارایی، بانک ها،
حق هم دارن آقای
دولت، بحث دولت هاست. بله. من این حق بهشون میدم.
بله.
این بحثی که دولت باید ورود بکنه، نه اینکه تاوانش من کارگر بدم حداقل ها رو برم دریافت کنم. اینجا دولت به نظر من نقش باید پررنگتر باشه.
بله ممنونم آقای بیات عزیز، براتون از این موفقیت بکنم و خداحافظ. آقای دکتر توفیقی خیلی ازتون ممنونم، چون ارتباط شما قطع شد من گفتم رو خط بیارن از تو خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید و ممنونم که نگران کارگران هستید.
سلامت باشید، در پناه خدا باشید. خداحافظ.
صبح
و گفتگو. چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
ای خدا، کار ما به جای رسیده که باید بگیم که آقا چی شد. یعنی واقعا ما ملتی هستیم که همچه اتفاقی باید برامون بیفته، ملتی که همه عمرش با عزت زندگی کرده باید هم همینطور با عزت ادامه بده. اما کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور پیشنهاد داده بود که سهمیه بنزین برای تابستون بگذارن برای خودروها، خودروهای شخصی. خب میدونید دیگه، مایش هست لیتر دیگه. قرار بود تا 6 و 7 اسفند نتیجه بده در هیئت دولت، گرچه واقعا من بهم نمیچسبه اصلا این بحث درباره این موضوع، چون حس میکنم که چالش و مشکل بزرگتر از اینها وجود داره و جاهای دیگه است. حالا ما بیایم مثلا بچسبیم به سهمیه بنزین، واقعا چه دردی رو از ما دوام میکنه. اما خب چون پیشنهاد نمایندگان مردم در خانه ملت هست و قرار بود هیئت دولت دربارش اظهار نظر بکنه، در گفتگو با جناب آقای دکتر شهرام رضایی مدیر محترم برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده نفتی بپرسیم که بالاخره هیئت دولت به نتیجه رسید که 60 لیتر سهمیه نوروزی بدن به مردم یا اینکه هنوز واقعا به نتیجه نرسیدن. آقای دکتر رضایی سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر جناب راسخ و همچنین صبح شنوندگان عزیز بخیر و شادی.
من واقعا شرمم میاد از این بحث ها آقای دکتر رضایی که واقعا بگیم حالا مثلا 60 لیتر بنزین بدن مردم نوروز برن سفر. این که
بله، همونطور که به درستی شما فرمودید مقدارش، البته مقدار اصلا معلوم نیست 60 لیتر باشه، من هم مثل شما امیدوارم که بیشتر باشه. و همونطور که فرمودید صحبت راجع به 60 لیتر یا یه مقداری بنزین برای عید، حالا البته شما فرمودید تابستان، عید منظورتون بود؟
بله نوروز است که اگه اشتباه گفتم ببخشید، نوروز منظورم
بود. ولی برای نوروز سابقه داره در سامانه هوشمند سوخت،
بله؟
قبل
بله؟
سهمیه میداد،
بله؟
ولی اینکه سهمیه بدهند یا ندهند و مقدارش چقدر است، با توجه به اینکه ما اجرا کننده این سیستم هستیم، تا این لحظه دستورالعملی نیامده. همونطور هم که شما فرمودید عددی که صحبت میشه و فکر نمی‌کنم خیلی بتونه ترغیب کننده سفر باشه، چون عددش عدد زیادی نیست، عددی که داره توی صحبت‌ها رد و بدل میشه. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که مجری هست هم مقدار بنزینش رو آمادگی داره، یعنی ما ذخایر بنزین موتوری که امکانش رو داریم و تو جایگاه‌ها هم امکانش رو داریم، و سامانه هوشمند سوخت هم معمول این هست که یه 48 ساعت قبلش بهش این اطلاعات داده بشه، ما میتونیم هر سهمیه ای رو شارژ کنیم. بنابراین آمادگی وجود داره، ولی تا این لحظه هیچ دستورالعملی برای ما نیامده.
اطلاع دارید آقای دکتر رضایی که هیئت دولت موافقه با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق هست یا نیست؟ چون قرار بود تو هفتم اعلام بشه.
حالا عدد هفتم رو نمیدونم
چرا دیگه، جلسه هیئت دولت هفتم قرار بود
بله.
تصمیم بگیرن و بعد اعلام بشه.
بله.
آقای زنگنه گفتن که هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، یعنی ظاهرا مطرح شده پس
شاید تحت تاثیر شرایط فعلی که اولویت‌های کشور تغییر کرده هست، ولی در هر صورت سابقه داره و من فکر نمی‌کنم در هیئت دولت مخالف داشته باشه این.
بله.
و البته وزارت نفت مجریه و یه رأی داره حتما در هیئت دولت. آقای زنگنه هم همونطوری که بارها وزیر محترم نفت اعلام کردن، آمادگی کامل وجود داره در وزارت نفت، چه برای تأمین بنزینش چه برای سهمیه،
هر چقدر که تعیین شه دیگه.
بله، هر مقداری تعیین بشه آمادگی وجود داره در وزارت نفت و این دغدغه اصلا نباید باشه. ما آماده ایم که به ما ابلاغ بشه و انشالله اجرا کنیم.
خب شما که قدرت چانه زنی در هیئت دولت که ندارید که، یا مثلا از طرف وزیری اصلا نظری بشه که این، چون میدونید شما که میگن این اقدام که داره صورت میگیره، این تصمیم که داره گرفته میشه، حداقل یه اندازه‌ای گرفته میشه، یه آبی تو روده مردم بچرخه، یه سفری بتونن برن. آخه 60 لیتر که ببخشید، یه مثلا از اینجا تا مثلا فرض بفهمید که تا شاهرود دیگه بیشتر از این نیستش که.
به هر حال همونطوری که به درستی فرمودید، وزارت نفت هم در هیئت دولت یک رأی هست. به هر حال آقای وزیر هم موافق هستن و حتما نظرشون مثبت هست راجع به مقدارش. بستگی به این داره که به هر حال چه تصمیمی در هیئت دولت و بالاتر حتی گرفته.
اما شما آماده اید هر چقدر تخصیص بدن رو؟
مقداری باشه آماده اجرا هستیم و هیچ مشکلی هم برای اجرا نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر نمیدونم درباره کارتای سوخت میشه از شما سوال کرد یا نه؟
بله لطفا، در خدمتم.
دوستانی که ثبت نام کردن اما هنوز کارت سوختشون براشون نیومده، باید چیکار کنن؟
ببینید حجم خیلی زیادی درخواست با شروع تغییر نرخ قیمت به وجود اومد. معمول اینطوریه که در کشور در طول این سالها روزی 5000 تا درخواست بود.
بله.
سیستم و زیرساختی که وزارت نفت آماده کرده که کارت تولید کنه، چون این چیز خیلی فرق میکنه با کارت بانکی.
بله.
و زیرساختای خاص نیاز داره، در شعبه نمیشه کارت داد، 30000 تا، یعنی 6 برابر ظرفیت، 6 برابر درخواست روزانه. ولی یه دفعه بعد از تغییر نرخ قیمت، علی رغم پیشبینی‌های 4-5 ماه قبل که بارها گفته شد خواهش می‌کنیم از کارت سوختتون استفاده کنید، با درخواست 90000 تایی روبرو شدیم. 90000 تا یعنی اینکه 60000 تا در روز هم بیشتر از ظرفیتی که حتی 6 برابر پیشبینی شده بود. این عدد باعث شد که یکی دو ماه ما کارت در صف انتظار داشته باشیم. الان که من با شما صحبت می‌کنم، کارت در صف انتظار تولید نداریم. برابر این عزیزانی که ثبت نام کردن و دریافت نکردن، ظرف روزهای آینده کارتشون رو دریافت خواهند کرد، اونهایی که قبلا اقدام کردن.
البته میدونید آقای دکتر زایی، این نکته که حالا این نمونه‌ای که مثلا پیامش برای ما رسیده و پرسیدن، یه مقدار عجیبه. میگه 3 ماه من ثبت نام کردم، آدرس هم تغییر نکرده.
ببینید 3 ماه خیلی البته نادر باید باشه که آدرسی یه مشکلی چیزی باشه.
4 تا پیام پشت سر هم فرستادن ها، یعنی مثلا
بله
با یه سرشماری 4 بار پیام فرستادی که من حتما بخونم این رو.
بله ببینید، من خواهش میکنم که حالا این دوستمون حتما سایت e-police.ir رو ببینه، چون وقتی هم بهش میگه که کارتت نرسیده، حداقل توی این وبسایت بهش میگه کارتت کجاست، در صف تولیده، کارت تولید شده، بارکد پستی داره یا کجا هست. ببینید من عرض کردم بزرگترین مشکل ما برای این عزیزانی که با تأخیر دریافت کردن صف انتظار تولید بود. ما نه مشکل کارت خام داریم، نه تولیدمون متوقفه.
نکته همینه دیگه. نکته اینجاست که الان میفرمایید که مشکل ندارید، پس باید حداقلش اینکه باید صادر شده باشه تا حالا.
حتما باید صادر شده باشه، این که من عرض میکنم حتمیه.
از e-police.ir
بله e-police.ir لطفاً چک کنن، حتما بیاین ماشینشونو میگیره یا پلاک ماشینو میگیره.
خب
اگرم میگه که تو به دستت نرسیده، حداقل میگه در کجای تولید صفحه تولیده.
درسته،
این اطلاعات کاملو در اختیار.
و اگر یه شهروند عزیزی اشتباه از کارت سوختش استفاده کرده باشه، چندین بار رمز رو زده باشه اشتباه باشه، یه پیامی بهش میده که مرخصی یا باید بریم مراجعه کنی یه جایی چیکار باید بکنن.
ما برای حفاظت این مقدار سهمیه و کارت عزیزانی که استفاده از کارت هم میدونید به حال هست،
بله،
پس باید حتما از کارت خودمون استفاده کنیم. رمز گذاشتیم مثل هر کارت دیگه، شما تو ATM هم سه بار اشتباه بزنید کارت رو ازتون میگیره و حتما باید با مدارک برید به شعبه و کارتتون رو بگیرید. اینم به همین شکل هست. رمز در حقیقت
اشتباه خورده
بله. کارت به عبارت عمومی که میگیم قفل میشه و شما باید با مدارک لطف کنید به یکی از شعب شرکت نفت که تو همون جایگاه هم به شما آدرسش خواهند گفت،
بله،
مراجعه بفرمایید. وقتی احراز هویت شدید رمز رو باز میکنید.
میگم آقای دکتر رضایی چقدر خوب شد شما رو خط درباره سهمیه بنزین نوروزی صحبت کنید. مردم درد دلشون باز شده، دارن درباره کارت سوختشون سوال میکنن، میگن کارت سوخت ما شکسته چی کار کنیم.
این کارت از قسمت بدنه وقتی شکسته، خب به هر حال اگر امکان وجود داره که کاملا جدا نشده لطفاً با چسب استفاده کنن، اشکالی نداره، ولی اگر شکستگی زیاد باشه چسب زدن به کارت باعث میشه که وقتی وارد کارتخان میکنید کارتخان رو آسیب بزنید. ما توصیه نمیکنیم. به هر حال باید کارت شکسته تعویض بشه و
یعنی این فرایند از نو تهی بشه، درسته؟
به هر حال کارت از بین رفته دیگه، راهی جز این که ما کارت جدیدی تقدیم کنیم نداره.
ممنونم آقای دکتر شهرام رضایی، مدیر محترم برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. حالا آقای دکتر، اگه سهمیه بنزین نوروزی شد نشدم نشد، شما دو سه تا سوال اساسی مردم رو جواب دادید که کمک کردید بعداً اونایی که صاحب کارت سوختن. ممنونیم از شما. براتون از این موفقیت می‌کنم و خداحافظتون بشه.
خدا
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 30,035، تلفن گویای 24 ساعته این شبکه هم 2786-1035. خدا رو شکر میکنیم و تشکر میکنیم که این برنامه رو گوش میکنید و از اینکه نسبت به موضوعاتی که براتون مهمه و حساسه واکنش نشون میدید و پیام میفرستید بی نهایت سپاسگزاریم. من گاهی فکر میکنم مثلا به موضوع مرغ میپردازیم انگار مثلا یه جورایی فلیس شدید، یعنی مثلا حال ندارید مثلا به موضوعات فکر کنید یا اظهار نظر بکنید. به همین خاطر میگید خب الان مثلا مرغ 12900 شد 13200 13400، مگه با حرف زدن راسخ مگه برمیگرده پایین؟ نه، من حس میکنم اینجوریه که گاهی نسبت به موضوعاتی که به مستقیم به معیشت مردم برمیگرده خیلی واکنش نشون داده نمیشه. اما مثلا موضوعاتی که درگیرید مثل همین قضیه کارت سوخت که اصلا موضوع این نبود، موضوع سهمیه بنزین نوروز بود که آقا 60 لیتر میخوام بدن، 100 لیتر میخوام بدن، 120. من که اعتقادی بهش ندارم اصلا به اینجور سهمیه دادن، گرچه سابقه هم داره، اما به هر حال چون درخواست شما بوده که اتفاق بیفته، از طرفی تو مجلس هم بهش پرداخته شده بود پرداختیم. خب کنار این قضیه یه دفعه موضوع مبتلا به روزتون رو که حالا ممکنه کارتتون شکسته باشه، ممکنه رمز رو اشتباه زده باشید و و چون میدونم هر اتفاق دیگه یا کارت سوختتون نمیده باشه اینها رو مطرح میکنید، نمیدونم به حال از اینکه واکنش نشون میدید به موضوعاتی که براتون حساسه من ممنونم. خواهش میکنم اون چیزی که فکر میکنید پرداختن بهش یه معضلیه که خیلی خیلی گره از کارتون رو باز میکنه، یعنی رفع یه معضل ازتون میکنه، اینا رو به ما پیام بدید حتی اگر موضوع به نظرتون موضوع خیلی بزرگی نباشه. بالاخره کلان شهری مثل تهران، کلان شهرهای دیگری همچون تهران که مشکلات اینچنینی دارن اگر حل بشه یه بخشی از کار، یه بخشی از